حمید جان نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد غصه‌ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش. شما شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
با نام و یاد خدا. سلام، صبح یک شنبتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می امروز رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر خدمت شما سیاوش عزیز.
سلام، صبح بخیر.
شنوندگان برنامه رادیوم، به دومین روز این هفته یک شنبه رسیدیم، 27 آبان 1403 و 17 نوامبر. آخرین روزهای آبان ماه رو داریم پشت سر میگذاریم. مناسبت که چرا، رونمایی از پهپاد راهبردی فتروس رو داشتیم که سال 92 مثل امروز از این پهپاد رونمایی شد و یه شعاع عملیاتی تا 2000 کیلومتر رو داشت. و
یه موضوع نظامی هستش یا علمی؟
نه پهپاد حال یه چیز علمی هستش دیگه.
علمیه یا فناوریه؟ فرق بین علم و فناوری چیه آقای مهرجو؟
فناوری کاربردمون علمی هستش دیگه، یعنی عملیاتش میکنیم، یعنی برای یه چیزی رو میسازیم یا یه راه حلی رو براش پیدا میکنیم، میشه
بنیانش مثلا هواپیما، بنیانش میشه مثلا
قوانین فیزیک
و قوانین فیزیک. آره. ولی خود هواپیما رو
راه رسیدن و ساخت اون تولید اون هواپیما میشه فناوری.
یعنی الان مثلا این رویدادی که شما گفتید
پهپاد، ساخت پهپاد بود دیگه، فناوری به حساب میاد.
پهپاد برای چی استفاده میشه؟
بر مقاصد، میتونه عکس برداری باشه، میتونه برای شناسایی و سنجش از دور میتونه باشه، امداد و نجات میتونه باشه،
یا حتی حمل و نقل،
یا حمل و نقل میتونه باشه مثلا برای بچه‌های کوچیک. حالا
مثلا
الان که برای فیلم برداری، عکس برداری هم بعضن استفاده میشه. و آره، مثل امروز هم تولید پلیمری رو در مجتمع پتروشیمی شازند رو شاهدش بودیم که سال 98 مثل امروز محققان مجتمع پتروشیمی شازند موفق به تولید یک پلیمر RP801 شدند که به عنوان ماده اولیه در تولید سرنگ‌های انسولین کاربرد داره.
آه چقدر خوب. مناسبت تقویمی دیگه نداریم؟
مناسبت تقویمی دیگه رو معلوم حضور ذهن ندارم.
بسیار خوب، بریم به سراغ رادیوم امروز. رادیو می برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. با احسان مهرجو میدونید که هر بار سعی میکنیم یک سوال خلاقانه طرح بکنیم در پیرامون برنامه، در پیرامون زندگی روزمره، با عینک علم بهش نگاه بکنیم ببینیم آیا پاسخی براش داریم، اصلا این سوال سوال علمی هست یا نه. احسان یه سوال خلاقانه مطرح بکن که ربطی به پرونده ویژه‌مون که یک موضوع فضایی نداشته باشه.
دلیلو میبینید؟
آره دیگه، ما امروز در پرونده ویژه همراه با محمد رضا رضایی، ژورنالیست حوزه فناوری فضایی، میخوایم نگاهی بکنیم به بازگشت دوباره انسان به کره ماه. چرا دوباره میخوایم برگردیم؟ چه داستانهای پیرامون زندگی فضانوردان و اصلا عبارت و واژه و شغل فضانوردی وجود داره؟
ما وقتی که مثلا یه وسیله رو میبینیم قرمز رنگه، یعنی چی قرمزه؟ چرا قرمزه؟ یه وسیله کنارش میبینیم این آبیه،
نور بهش میخوره،
چرا میگیم این آبی؟
نور رو میبینی در واقع بازتاب نور رو که دریافت میکنیم به چشم ما میرسه یه بخش حس میشه.
یعنی خب این چی باعث میشه یه جسمی قرمز دیده بشه یه جسمی
دیگه.
آبی دیده بشه؟
همون سوالایی که خود بلدی دیگه.
مبارش شرمنده ها داریم سوال میکنیم.
نه ما میخوام ببینم که تو ذهن خلاق تو چه سوالی خلق میتونه بشه.
من سوال کردم حالا از شما دیگه.
من دارم میگم دیگه، منم جوابمو دادم.
گفتی چی؟
گفتم که اون نوری که داره بازتاب پیدا میکنه از خوشه یا از هر شیء رو که ما داریم میبینیم یه نوری بهش خورده یا خودش در واقع نوری داره که باعث میشه که ما ببینیمش. حالا اون نوری که بازتاب میشه به ما رنگ رنگ رو مشخص میکنه که توی طیف نور مرئی ما به نوعی کدوم رده طیف داره حذف میشه. اونی که حذف میشه رنگ شده
دیگه. نه اونی که حذف میشه که حذف شده دیگه.
نه اونی که باستا پیدا میکنه.
آره.
خود در واقع رنگ.
یعنی بقیه رو حذف میکنه. قرمز باستا شده.
قرمز رو نگه میداره دیگه. یعنی قرمز رو باستا میده چون قرمزه.
آره.
مثلا رو... پیراهن تو سرمه‌ای دیگه اون زیر
یعنی نوری که برخورد کرده به این پیراهن همه رنگ‌ها رو جذب کرده
سرمه‌ای رو فقط داره بازتاب میده. همینو گفتن دیگه نه درست گفتن الان نمره کامل رو میگیرم. خیلی ممنون. یه سوال حالا خلاقانه من از شما بپرسم، لیمو شیرین ویتامین سش بیشتر یا لیمو ترش؟
اینو هفته پیشم سوال کردی من گفتم
یه سوال دیگه بود.
چرا؟
نه اون یه سوال دیگه گفتم که
آیا عذاب ربطی به طعم نداره؟
گفتم هر چقدر ترش تر باشه یه میوه ویتامین سش بیشتره یا نه، این سوال قبلی بود. حالا سوال امروز اینه که لیمو ترش ویتامین سش بیشتر یا لیمو شیرین؟
همون سوال قبلی همون دیگه، چون ترش تر بیشتره دیگه.
مطمئنی؟
خودت داری میگی.
من اصلا سوال
جواب من الان از نظر من که فرقی نداره به ترش شیرینی.
چرا مثلا ما سرما میخوریم بهمون میگن که لیمو شیرین بخور، چرا نمیگن لیمو ترش بخور، چرا نمیگن پرتقال بخور؟
برای اینکه ما زمستون رو بیشتر سرما میخوریم، زمستون هم لیمو شیرینه، لیمو ترش معمولا برای تابستونه دیگه.
لیمو ترش زمستون ها نیست، پرتقال
لیمو سنگیاس گران باشین، لیمو درشت سنگیاس.
لیمو درشت است دیگه. مگه لیمو شیرین شبیه همون لیمو ترش سنگی بزرگه دیگه؟ چرا لیمو ترش نمیخوریم؟
نمیدونم،
شاید به خاطر که اسید داره دیگه، زیاد دیگه خوردن لیمو ترش خیلی سخته.
ممکنه.
تو چی میخوری وقتی که سرما میخوری؟
من سرما خوردم دیگه.
نه سرما خوردی بعدش سوپ. چی میخوری؟ شلغم میخوری؟
سوپ؟ نه
شلغم،
شلغم خیلی دوست دارم،
خیلی خوشمزه،
ولی سوپ بیشتر
مثلا کوچولوهاشون خوشمزه تر بزرگ باشه. آره
ولی من بیشتر سوپ میخورم.
سوپ میخوری؟ من اصلا سوپ نمیخورم.
سوپ جو با
اصلا مرد. سوپ بدم میاد اصلا. این سوپای جو اینا که این شکلی
من عاشقش
اصلا هیچی، ولی سوپ کدو تنبل درست میکنم عالی.
نوشه
جان
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. حکاکی کمتر از 5 میکرومتر با دستگاه لیزر حکاکی فرابنفش ساخت ایران. یک شرکت دانش بنیان ایرانی برای اولین بار در کشور موفق به ساخت دستگاه فوق پیشرفته لیزر حکاکی فرابنفش شده که قابلیت حکاکی بسیار ظریف، اون هم کمتر از 5 میکرومتر رو بر روی انواع فلزات و شیشه رو داره. امکان تعمیر و پشتیبانی داخل کشور و توان اپتیمایز کردن دستگاه از مزیت‌های فنی این محصول نسبت به نمونه‌های خارجی مشابه اونه و با خرید هر دستگاه ایرانی نسبت به مشابه خارجی حدود 13,000 دلار صرفه‌جویی ارزی صورت می‌گیره. ربات انسان نمای برقی تیانگونگ از چین به عنوان نخستین ربات کاملا برقی و تمام قد با توانایی دویدن به صورت متن باز عرضه شد. این تصمیم با هدف تسریع در توسعه و ادغام این فناوری در زندگی روزمره گرفته شده. تیانگونگ با استفاده از حسگرهای پیشرفته و سیستم‌های کنترل حرکتی قادر به حرکت با سرعت ثابت 6 کیلومتر در ساعت. این ربات اکنون برای توسعه های بیشتر در دسترس محققان و شرکت ها قرار داره و انتظار میره به سرعت در صنایع مختلف کاربرد پیدا کنه. و فرصت طلایی دانشمندان برای بررسی سطح سیارک آپوفیس. سیارک آپوفیس در سال 2029 میلادی از نزدیکی زمین عبور میکنه و تعامل گرانشی با زمین میتونه باعث تغییراتی در سطح اون بشه. تحقیقات جدید نشون میده که این نزدیک شدن ممکنه موجب لرزش‌های سطحی و تغییرات در چرخش سیارک بشه. این تغییرات که احتمالاً به طور قابل توجهی سطح سیارک رو تغییر میدن، ممکنه در دراز مدت قابل شناسایی باشن. این پدیده فرصتی برای دانشمندان فراهم میکنه تا با دقت بیشتری به بررسی ویژگی سیارک ها بپردازن. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیو هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
و حالا میریم سراغ پرونده ویژه امروز. گفتگو میکنم با محمد رضا رضایی، ژورنالیست علم و پژوهشگر حوزه فضا. محمد رضا عزیز سلام، خوش آمدید به برنامه رادیو.
سلام، وقتت بخیر احسان جان. شنونده هم سلام میکنم بهشون، خیلی خوشحالم که برگشتم دوباره رادیو.
درود بر تو، خیلی وقت بود که در برنامه رادیو نبودی، حاضر نشده بودی.
آره چمایی بود. آره
آره غیبت داشتی. امیدوارم که بتونی منظم تر در خدمت باشی.
مرسی.
این روزها توی خبرها داریم که ناسا اون نقاط احتمالی فرود در واقع روی ماه رو برای بازگشت مجدد به ماه در ماموریت آرتمیس 3 رو یه بازنگری توش کرده و نقاط جدیدی رو هم مشخص کرده در نواحی قطب جنوب ماه. به همین بهانه امروز می‌خوایم بیشتر درباره ماه صحبت بکنیم، ماموریت‌های آتی که قرار هستش که به سوی ماه صورت بگیره. درباره خود این آرتمیس اگر موافق باشی با آرتمیس شروع بکنیم که اصلا چی شد، برای چی دوباره می‌خوایم بریم ماه رو فتح بکنیم؟ قبلا که فتحش کردیم رکورد بعد می بوده که رکوردشو زدیم، پا میذاشتیم، گذاشتیم، نمونه برمیداشتیم، برداشتیم. الان قراره چه اتفاق جدیدی بیفته؟
حدود 50 سال قبل که انسان‌ها به ماه رفتن، اون توی چارچوبی بود، بحث جنگ سرد بود و حالا خیلی نگاه‌ها سیاسی بود و خیلی داستان‌ها به این شکل بود که خب میطلبید این اتفاق بیفته. اما با تغییر جغرافیایی،
یعنی هدف اصلی رو کم کنی بود.
آره واقعا اون موقع جنگ سرد بود، یه بخشی از جنگ سرد هم تو رقابت‌های فضایی خودش رو نشون داده بود و اتفاقا اون موقع اصلا آمریکا دنبال این بود که آزمایش هسته‌ای روی ماه انجام بده، ولی بحث بر این شد که این میتونه تبعات خیلی زیادی داشته باشه و به خاطر همین برنامه رو به فرود انسان در ماه تغییر دادن که در واقع جواب پرواز گاگارین رو بدن. و خلاصه اونجا داستان و ماجرا تو این سمت و سو بود. اما خب ما تو دو دهه گذشته به خصوص از سال 2000 به این ور اصلا جغرافیای جهان از نظر سیاسی و اقتصادی اینها خیلی تغییر کرد و یواش یواش بحث صنعت فضا خیلی خودش رو بیشتر تو این اقتصاد جا داد و الان بیشتر نگاه اقتصادی هست به این موضوع. همونطور که ما حدود مثلا 40-50 ساله که ما ایستگاه‌های مداری در مدار زمین داریم که فضانوردا تقریبا اقامت دائمی رو دارن، از سال 1971 تا الان یک روزی نیست که انسانی در فضا نبوده باشه.
از 1971
یک ایستگاه فضایی سالیوت یک پرتاب شد.
53 ساله که پیوسته حداقل یه نفر در فضا
حضور داشت. حداقل آره دیگه، حداقل یه نفر که حداقل دو سه نفر در فضا بودن. حالا نکته اینه که ما حالا همین الگو رو می‌خوایم در ماه پیاده سازی بکنیم و بتونیم که در کره ماه این اقامت دائمی رو داشته باشیم. خب الانم همونطور که تو خبرها هم خودت هم گفتید یه سری نقاط جدیدی رو حالا کاندید کردم برای اینکه پایگاه ماه رو بسازیم که خب در قطب جنوب، حالا خود قطب جنوب ماه چرا الان اونجا رو انتخاب کردن، چرا به سمت قطب جنوب داریم میریم؟ چون اونجا به منابع خیلی مهمی از یخ آب دسترسی داریم که اینها میتونه برای حالا تامین اکسیژن، تامین آب مورد نیاز فضانوردا، تامین سوخت موشک‌ها و خیلی چیزهای دیگه میتونه کمک کننده باشه. حالا نگاهی که کلا چه آمریکایی‌ها، چه روس‌ها، چه چینی‌ها و حتی هندی‌ها برای در واقع کاوش ما دارن، این که ما بتونیم یک در واقع پایگاه فضایی پایداری رو اونجا راه اندازی کنیم که بتونه از منابع ما استفاده بکنه برای نگه داشتن خودش، یعنی با کمترین وابستگی به زمین، که این هم میتونه هزینه ها رو بسیار کاهش بده، هم این که اون اقامت در ماه رو میتونه خیلی راحت تر بکنه برای فضانوردها. حالا بحثی که وجود داره اینه که آمریکایی ها و چینی ها و خود روس ها به دنبال بازگشت انسان به ماه هستن. خب آمریکایی‌ها فقط به ماه تا حالا رفتن، پروژه آرتمیس هم با همین هدف است که ما حالا یه آرتمیس رو داشتیم که آرتمیس یک بود که فقط اومدن فضاپیما رو آزمایش کردن تو مدار ما. ما احتمالاً تو چند ماه آینده ماموریت آرتمیس 2 رو داریم که 4 فضانورد میرن یه دور دور کره ماه میزنن و برمیگردن به زمین و
هوا بشن به قول کوهنوردا.
آره، برای اینکه اون تکنولوژی رو تست بکنن. آره. فضاپیمای اوراین رو تا آماده بشن برای فرود ماموریت بعدی که قرار هست فرود بیاد روی ماه. حالا چینی ها هم یک برنامه موازی رو دارن با این موضوع پیگیری میکنن تو قالب برنامه فضایی چانگی که دارن کار میکنن. خب ماموریت‌های رباتیک مختلفی رو داشتن، چه در واقع سمت پیدای ماه چه سمت ناپیدای ماه، اینها رو انجام دادن و خب ما الان میبینیم که تجربیات خیلی خوبی هم چینی ها تو ایستگاه‌های مداریشون در مدار زمین داشتن و اونها رو داره آماده میکنه برای سفر اولین فضانوردشون به کره ماه. حالا جالب اینجاست که من یه یادداشتی رو همین دیروز پیروز داشتم میخونم تو سایت space.com که در واقع یکی از ژورنالیست‌ها در مورد این صحبت می‌کرد که بحث بازگشت ترامپ هست و خب ما دیدیم که در کارزار انتخاباتی ترامپ ایلان ماسک هم خیلی حمایتش کرد برای این بحث. و نکته مهمی که اینجا هست اینه که پیش بینی میشه که در دوره دومی که ترامپ قراره رئیس جمهور آمریکا بشه این برنامه شدت خیلی بیشتری میگیره، چون برنامه اعزام انسان به ماه و به خطر داخل آمریکا برنامه چند وجهیه. یه بخشش ساخت پایگاه هست، یه بخشش ما یک ایستگاه مداری رو باید بسازیم به اسم گیت وی که اتفاقا کشورهای مختلفی دارن توی این مسئله وارد میشن که حالا من جلوتر در موردش صحبت میکنم. و نکته خیلی خیلی جالبی که هست اینه که ایلان ماسک خیلی داره به دولت فشار میاره که یه مقدار این شرایط و این قوانین دست و پاگیر رو بردارید که ما سریعتر بتونیم کارمون رو انجام بدیم. رفیق
ترامپ هم که هست احتمالاً هموار بشه زود.
آره خیلی نکته جالبی که یکی از فشارهایی که داره میاره میگه که از اسپیس ایکس یه سری رو بیارن تو دولت فدرال استخدام بشن. برای اینکه آره برای اینکه مجوزها سریعتر صادر بشه. ایلان ماسک خیلی شاکیه، میگه مثلا ما درخواست مجوز آزمایش پرتاب میدیم مثلا میره تو بایگانی کلی طول میکشه جواب ما رو بدن، بابا یه مجوز امضا کن بره دیگه. خب و انگار حمایت خیلی خوب ترامپ رو هم سر این موضوع داره. و نکته مهم اینه که اینا به شدت رو بحث کاهش هزینه ها دارن کار میکنن. به خاطر همین ما طی الان سال 2024 که دیگه داره رو به اتمام هست، ما طی 5 سال آینده اقدامات بسیار موثری رو پیش بینی میکنیم اتفاق بیفته برای اینکه زمینه ها برای ساخت پایگاه روی ما هموار بشه. کما اینکه در کنگره بین المللی فضانوردی که اخیراً برگزار شد سال گذشته، یعنی اینکه اخیراً مال یه ماه پیش نه، کنگره سال گذشته، بحث پیمان آرتمیس مطرح شد که حدود نزدیک 50 تا کشور به این پیمان ملحق شدن که این پیمان زمینه‌های اولیه‌ای رو هست برای استفاده و قوانین استفاده از کره ماه که اونجا در ماه کشورها چجوری بتونن با هم تعامل بکنن، چه داستان‌هایی باشه. و خب برخی از کشورها حتی مثل کشور امارات اون هم جدیداً به این پروژه آرتمیس ملحق شده.
کلاً پیوسته و خوبم داره جلو میره.
اصلا یکی از ماژولای گیت وی رو قرار امارات بسازه.
واقعاً؟
آره، یعنی امارات عجیب اومد تو بازی اکتشافات فضایی.
در واقع مسئولیت ساختش رو به عهده بگیره، احتمالاً اونا بودجه داشته باشن فقط.
ببین هم بحث بودجه
دانشمندیشو دارن آیا؟
اصلا زمینه‌سازی بحث دانشمندها و انجینیرها و مهندساش هم داره خیلی خوب پیش میره. یعنی خود در واقع افراد بومی امارات هم دارن وارد این بازی میشن و اینا از مأموریت العمل به اصطلاح مریخ شروع کرد.
آره.
ببین مثلا خود امارات سالهاست، نزدیک شاید 2-3 دهه است، یکی از قوی ترین پرووایدرها یه تو حوزه ماهواره های مخابراتی و رادیو تلویزیونیه و اصلا سابقه فضایش خیلی خیلی قبل تر از این حرفا هست و تو اقتصاد خیلی کارهای مهمی رو انجام داده. اما الان رو بحث توسعه تکنولوژی و وارد شدن تو لیگ و بازی در واقع قدرت های بزرگ هست و خب خیلی گرایشش هم به سمت آمریکاست، هم خود عربستان هم خود امارات، اینها خب میبینیم که فعالیت های خیلی موثری رو تا سالهای گذشته انجام دادن.
حالا تو ماموریت های مریخ گفتی که هم میخوان به سمت پنهان ماه برن هم سمت پیدای ماه، یه توضیح میدی؟ ماه بخش نادیدنی داره، پنهان داره، یعنی
آره بیشتر ماموریت روباتیک تو این قضیه هستش. ماه به خاطر قفل شدگی که داره، یعنی ما حدوداً ماه 27-8 روز طول میکشه به دور زمین بچرخه، 27-8 روز هم طول میکشه دور خودش بچرخه. بعد این تقریباً برابری باعث شده که ما همیشه یک سمت کره ماه رو به سمت خودمون ببینیم.
یعنی اون چیزی که ما از ماه میبینیم همیشه یه سمت، یعنی آره همیشه شما... ثابته.
آره شما هم هیچ وقت حالا دیدی که ماه قیافش عوض بشه؟ حالا آره اهلش تغییر کرده ولی رخش هیچ وقت تغییر نکرده دیگه.
ما اون... اگه کسی دقت بکنه ماه بعد رو حالا در نظر بگیر.
آره.
اگه کسی همه ماهای بعد رو که قرص ماه کامل نشه عکاسی بکنه همیشه یه شکله.
همیشه یه شکل دیگه.
پشت ماه مگه شکلش فرق داره با وجود؟
آره. پشت ماه خیلی متفاوت هست نسبت به سمتی که به سمت زمینه. ما فقط یک رخگردانی داره که حدودا مثلا 5% اونور ماه هم ما میتونیم ببینیم، ولی اونور ماه هم دنیای خیلی متفاوتی داره. مطابق اونور خیلی به اصطلاح احتمالاً فضاپیماهای سرنشیندار و این طورش خیلی اونور فرود نمیاریم به خاطر اینکه یه ذره ارتباطات رادیویی اونور با مشکل روبرو میشه. هرچند ما اگر ماهواره ای رو در مدار ماه قرار بدیم، یعنی کما اینکه الان هم فضاپیماهایی که به اون سمت ماه رفتن، یعنی فرود اومدن مثل ماموریت های چینی، خب از طریق یک مدارگرد اطلاعات رو به سمت زمین مخابره میکنن. آره منتها یه ذره با دوام ریسک ارتباطی زیاده، چون واقعا مهمترین ریسک یک ماموریت فضایی اینه که ما ارتباطمون باش قطع شه، دیگه هیچ دسترسی ما بهش نداریم. به خاطر ما ترجیح میدیم که از سمت پیدای ما استفاده بکنیم در نواحی قطب جنوب، که این اتفاق داره در واقع میفته و پله به پله داره این گام ها میره که ماه تبدیل بشه به یک مستعمره برای زمین که فعلا بازیگرای اصلی آمریکا، چین و روسیه هستن. بازیگرای بعدا هم هند اضافه میشه. بازیگرای اقماری هم مثل ژاپن، مثل کره، مثلا کره همین الان مدارگرد داره به دور ما. ژاپن به دنبال
مدارگرد داره الان.
داره داره. یه مدارگردی که اونم داره رو بحث مغناط کره ماه کار میکنه و مکانهای فرود رو داره بازم بررسی میکنه اینها. و خب ژاپن هم که سالهاست ماه رو کاوش کرده، حالا کاوش‌های رباتیکش رو داره پیگیری میکنه و خب سازمان فضایی اروپا هم به همین شکل. و این یواشاش باعث میشه که ماه تبدیل به یک مستعمره برای زمین بشه توسط همه قدرت‌های فضایی که در حال حاضر هستن.
درود بر تو. من گفتگو می‌کنم با محمد رضا رضایی، ژورنالیست علم و پژوهشگر حوزه فضا. بریم سراغ کتابیوم امروز همراه با مروا کاظم‌زاده و معرفی یک کتاب دیگه.
کتاب‌های زیادی درباره دلایل نابرابری اقتصادی با تمرکز بر روندهای تاریخی بزرگ مقیاس مثل تحولات در فناوری، الگوهای تجارت جهانی شده یا ختمش‌های سیاسی مثل مالیات نوشته شدند. اما کتاب نردبان شکسته به این طور تحلیل‌ها نمی‌پردازه. در مقابل سعی می‌کنه که واکاوی کنه نابرابری با مردم واقعاً چه می‌کنه. اینکه مثلا چرا ثروت ثروتمندان بر نحوه زندگی طبقه متوسط اثر گذاره، یا اینکه چرا احساس فقر به اندازه فقر واقعی از سالهای عمرتون میکاهه، و یا اینکه چرا نابرابری مالی شما رو به تصمیمات متناقضی وامی داره که تنها به ناامنی بیشتر ختم میشه. جواب این سوال‌ها توزیع درآمد رو تغییر نمیده و نردبان شکسته هم هیچ سیاست جدیدی برای تغییر نرخ مالیات یا تقویت امنیت اجتماعی پیشنهاد نمیده. با این حال نتیجه اون به همین اندازه مهمه. به توضیح بعضی از تناقضات زندگی در دنیای مدرن، جهانی شده و پر از فناوری پیشرفته کمک میکنه. جهانی که در اون تلویزیون‌های صفحه تخت ارزان‌ترن اما امنیت مالی خارج از دسترسه. جهانی که در اون میانگین مساحت خونه 240 متر مربع ولی خانواده‌ها استطاعت پرداخت حتی 50 مترش رو ندارن. درسته که بررسی دلایل کلان و پیامدهای اقتصادی نابرابری اهمیت داره، اما هدف این کتاب شخصی تره. برقراری ارتباط بین اون چیزی که درباره توزیع درآمد و داده‌های سرشماری میدونیم و اینکه زندگی واقعی یک فرد در این زمان و مکان چطوریه. زندگی که در احاطه خانواده و دوستان و همکارانیه که همه در حال حرکت به سمت آینده‌ای نامطمئن و غیرقابل درکند. درک این که توزیع ثروت چه تأثیری بر تفکر ما داره میتونه به افزایش مهارت و زبردستیمون برای زندگی در این جهان کمک کنه. اگر تعداد افرادی که این ایده ها رو میپذیرن به حد کفایت برسه، شاید بتونیم دیگران رو برای برداشتن گام های مؤثر برای کاهش نابرابری وادار کنیم. این داستان کتاب نردبان شکسته به نویسندگی کیت پینه. این کتاب در واقع یک اثر تحقیقی و جامعه شناسانه است درباره تأثیر نابرابری اقتصادی اجتماعی بر طرز فکر، زندگی و مرگ انسان‌ها. نویسنده در این پژوهش پدیده نابرابری و تأثیرش بر رفتار افراد رو بررسی می‌کنه و عقیده داره که نابرابری باعث میشه افراد احساس فقیر بودن بکنن، مثل فقرا عمل کنن و حتی وقتی فقیر نیستن نابرابری در ذهنشون بسیار شبیه به فقر باشه. ممنون که تا پایین کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر. رادیوم رو میشنوید خانم آقایان از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من گفتگو میکنم با محمد رضا رضایی، پژوهشگر حوزه فضا. درباره ماه داریم امروز صحبت میکنیم و ماموریت هایی که در آینده نزدیک قرار هستش که به سوی ماه صورت بگیره. محمد رضا، در بخش قبلی اشاره کردی به اینکه چینی ها حالا نیمه پنهان و پیدای ماه رو هدف گرفتن که بخوان اونجا رو مجدداً کاوش بکنن. صحبتی همیشه مطرح هست، میخوام حالا یه مقدار متفرقه است نسبت بحث ما از تو سوال کنم، آیا واقعا از روی زمین ما میتونیم جاپای فضانوردهایی که اصلا رو ماه قدم گذاشتن رو ببینیم؟
نه خیلی، اونا حساب کنید یه ردپا در حد مثلا 20 سانت دیگه، دیدن یه جزئیاتی در حد 20 سانت از روی زمین تقریبا غیر ممکنه.
و گفتی که شوروی در اون جنگ سرد که اولین فضانورد فرستاد و در جواب اون آمریکا اومد، فتح ماه و قدم گذاشتن انسان روی ماه رو هدف گرفت و به نوعی میشه گفت یه نوع روکم کنی بود. گفتی که ابتدا هدف اصلی آمریکایی‌ها این بود که بخوان یک در واقع آزمایش هسته‌ای اونجا انجام بدن. آیا ما در فضا چیزی به اسم حقوق فضا نداریم که مثلا بخواد ممانعت بکنه از این کار؟ هر کشوری هر کاری دلش بخواد میتونه در فضا انجام بده.
ما یه کنوانسیونی رو در اواخر دهه 1960 به اصطلاح تصویب شد، کنوانسیون بین المللی حقوق فضا که در چند ماده هست که اومده تاکید کرد رو بحث صلح‌آمیز بودن استفاده انسان از فضا و مواردی مثل این. ولی خب اینا بازم مثل خیلی از کنوانسیون‌ها منوط به اینه که کشورها و قدرت‌ها چه کاری می‌خوان انجام بدن، چون نیمی از ماموریت‌های فضایی ماهیت نظامی یا شبه نظامی دارن. الان هم به همین شکل هست.
ماموریت فضایی؟
آره، ماموریتایی که به در واقع
هوایی، حالا چند فضایی؟
ماموریتایی که به فضا میرن دیگه، پرتابایی که با ماهوارهایی که در مدار زمین قرار میدیم، تقریبا نیمی از اونها یا کاملا نظامی هستن یا شبه نظامی هستن، یعنی در واقع کاربردهای نظامی هم دارن. مثلا همین ماهوارهای جی پی اس که ما الان داریم استفاده میکنیم برای مکانیابی و اینها، این کاملا در واقع بیس نظامی داشته. بعدن سرریزش اومد به اون برای ناوبری عمومی که داریم استفاده میکنیم، هر تکنولوژی های تصویربرداری، سنجش از دور و مواردی مثل این. برجت این قوانین وجود داره، اما ریشه و بیس جنگ در واقع پایه جنگ سرد اون موقع اختلافات حالا ایدئولوژیک بین دو ابرقدرت بود و صحنه مسائل نظامی خودشو خیلی نشون میداد. یعنی حالا اون موقع خیلی تلاش میکردن که خیلی از این فعالیت ها رو صلح‌آمیز جلوه بدن، ولی کاملا مثلا حساب کنه روس‌ها ماهواره اسپوتنیک 1957 پرتاب کردن که گویی 73 کیلو رمی اندازه توپ بسکتبال. خب همه گفته وای اولی ماهواره پرتاب شد و همه مثلا فلان، در حالی که این یک پیامی که به آمریکا میداد این بود که روسیه یک فناوری رو داره که میتونه
شوروی سابق
یک فناوری رو داره که میتونه یک موشکی رو به مدار زمین بفرسته، 73 کیلوگرم محموله رو میتونه اونجا ببره بالا، و این یعنی این که خاک آمریکا زیر نظر موشکای روسی میتونه باشه.
یعنی ما از بالا سر کشورتون رد میشیم و
نگاتون میکنیم و میتونیم بزنیمتون و خیلی کارهای مثل این هستش. بعد اون موقع این بحث ها اصلا داستان و ماجراهاش این شکلی بودش، ولی خب موضوع این بود که بعد به افکار عمومی هم پاسخ درستی داده میشد دیگه. مثلا اونها این افکار عمومی و فشار افکار عمومی و بحث های دیگه باعث میشد که اونها از لحاظ خیلی بلند پروازی های نظامی رو نخوان در فضا دنبال بکنن، برای اینکه بهشون بدن ما چقدر قوی هستیم. بعدم وصلش میکردم به مسائلی که خب بیشتر رو ماهیت های اکتشافی و نمیدونم چنین چیزهایی داشت و توسعه فناوری اینها که بتونن تحت لوای اون حالا پیام هاشون رو به هم برسونن. مثلا تو همون ماموریت های آپولو حساب کنیم، ما تازه تو آپولو 17 که آخرین ماموریتی بود که ماموریت سرنشینداری بود که روی ماه فرود اومد، تازه ما مثلا اشمیت رو داشتیم که یک زمین شناس بوده که رفته نمونه های خیلی مناسب تری رو از سنگ و خاک ماه جمع کرده. یعنی تو ماموریت‌های قبلی همه فضانوردایی بودن که تخصص‌های زمین‌شناسی یا اصطلاحاً ساینتیست و دانشمند نبودن. ما تنها دانشمندی که فرستادیم روی ماه همون اشمیت بود در ماموریت آخر. یعنی اگر بخوایم واقعا نگاه اکتشافی داشته باشیم، این داستان ماجرا به این شکل بوده.
حالا جالب بحث حقوقی که مطرح کردم، اینو از اون جهت سوال کردم چون بحث نظامی قضیه و آزمایش هسته‌ای رو شما اشاره کردید، ولی در خصوص حالا کار غیر هسته‌ای و غیر نظامی، خاطرم هست یک بار با یکی از کارشناسان بخش حقوقی سازمان فضای ایران صحبت می‌کردم، سوالی ازشون کردم که پاسخ جالبی رو دریافت کردم، و اینکه اگه مثلا یک کشوری بره در مریخ یک پایگاهی رو احداث بکنه برای خودش، مثلا بره چه می‌دونم یه ویلا سازی بکنه، استخر درست بکنه برای خودش، یه ورزشگاه درست بکنه، بعد 6 ماه دیگه، یه سال دیگه، 2 ماه دیگه، یه هفته دیگه یه کشور دیگه ای بره وسط استخر اونها یه دونه اتاق درست کنه، بره وسط ویلا اونها، کنج ویلا اونها یه چیزی دیگه درست بکنه، هیچ کس نمیتونه یقش بگیره بگه چیکار کرد، چون مالکیت فضایی فعلا وجود نداره ظاهرا و کسی نمیتونه منع بکنه و ایرادی بگیره.
آره، ولی ما الان طبق کنوانسیون ها ماه و تمام اجرام آسمانی متعلق به هیچ کشوری نیست، شبیه به اتفاقی که مثلا ما در قطب جنوب هم داریم، ما کنوانسیون قطب جنوب رو هم داریم دیگه، اونجا هم در واقع جایی هست که متعلق به هیچ کشوری نیستش. اما نکته اینه که مثلا معمولا قوانین بعد از یه سری اتفاقات وضع میشن، طبیعتا با توسعه فناوری و چنین چیزهایی، وقتی ما ببینیم که میتونیم ماه رو خیلی خوب مستعمره کنیم، مریخ رو مستعمره کنیم، یواش یواش ضرورت وضع قوانین برای اونها هست. کما اینکه در مجامع حقوق بین الملل سال هاست داره این موضوع مطرح میشه که به اصطلاح ما باید زودتر این قوانین رو تصویب بکنیم و تعیین بکنیم و فلان بکنیم، به امان کنیم که فردا به مشکل و داستان پیش نیاد. اما خب این مسائل خیلی کند معمولا در مجامع حقوقی پیش میره و تا یک ضرورت